ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف در این برنامه با شما خواهیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که وزارت صحت افغانستان میگوید به خاطر پخش بی سابقه ویروس کرونا در 16 ولایت پوهنتون ها، مکاتب و مراکز تعلیمی تعطیل می شوند. یک مقام وزارت تحصیلات عالی گفت:
ما همچنین از کلیه پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی هدایت دادیم تا اصول وقایعی مرتبط به ویروس کرونا را رعایت نمایند.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از تسلیم گرفتن یک قرارگاه مهم قوای بین المللی در کابل سخن میگوید.
نیروهای دفاع امنیتی افغانستان و وزارت دفاع ملی از دیروز به صورت تسلیم شد و بعد از این او در کنترل ما.
در بامیان جشنواره موسیقی و تفریحی برای جلب سیاحان برگزار شد. یک اشتراک کننده میگوید:
برگزاری جشنواره ها و برنامه فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است.
مصاحبه با رئیس شورای علمای بامیان در رابطه با مخالفت با چنین جشنواره ها. در مسائل جهانی نظر به اوضاع کشورهای مختلف در سایه کرونا. در نیمه دوم ساعت برنامه هوای تازه برای جوانان و آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
یک مقام بلندپایه امنیتی افغانستان بار دیگر پاکستان را به حمایت از طالبان متهم کرد. محمد داوود لقمانی که در نتیجه تظاهرات گسترده کارش به عنوان والی فاریاب ادامه نیافت، امروز به حیث والی جدید غزنی به کار آغاز کرد. و اندونزیا نفتکش ایرانی را پس از 4 ماه توقیف آزاد کرد. تفصیل خبرها. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که جنگ جاری طالبان در کشور به گفته او جنگ نااعلام شده پاکستان است. محب این سخن را در نشست خبری مشترک مقامهای ارشد امنیتی بعد از چاشت امروز در کابل گفت.
این جنگ نااعلام شده با پاکستان است. مداخله دوامدار آنها در افغانستان پنهان نیست و به تمام دنیا آشکار است. ما می خواهیم که این مسئله با آنها از طریق همکاری های امنیتی حل شود.
مشاور امنیت ملی افغانستان پیش از این هم اتهام وارد کرده بود که طالبان به همکاری پاکستان به جنگ ادامه می دهند. اما طالبان و پاکستان هر دو این اتهام را رد کردند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان هفته گذشته گفت که اسلام آباد با طالبان رابطه دارد اما بالای آنها کنترل ندارد. یک مقام محلی ولایت بدخشان میگوید حمله یک گروهی طالبان به معدن لاجورد در ولسوالی کران و منجان عقب زده شده است. نیک محمد نظری سخنگوی والی به رادیو آزادی امروز گفت که طالبان به کمک جنگجویان خارجی دیشب از چند استقامت حملاتی را انجام دادند.
حملات تهاجمی گروه طالبان با حمایت تروریست‌های خارجیشان بالای معدن کران منجان توسط نیروهای دفاعی و امنیتی با همکاری خیزش‌های مردمیان ولسوالی عقب زده شد و تلفات برای گروه طالبان وارد گردید است.
سخنگوی والی بدخشان درباره این که خارجی‌ها شهروندان کدام کشور بودند و دقیقاً چندان از مهاجمین کشته و زخمی شدند چیزی نگفت، اما تأکید کرد که در جریان درگیری با نیروهای امنیتی و خیزش مردمی آسیب نرسیده. طالبان در این باره تاکنون تبصره نکردند. محمد داوود لقمانی که در نتیجه تظاهرات گسترده کارش را به عنوان والی فاریاب ادامه دادن نتوانست، امروز به حیث والی جدید غزنی به کار آغاز کرد. اداره مستقل ارگانهای محلی افغانستان در بیانیه ای از معرفی و آغاز کار آقای لقمانی به حیث والی غزنی خبر داده است. او حدود 2 هفته پیش کار خود را به عنوان والی فاریاب در یک لوای اردوی ملی در شهر میمنه آغاز کرد، اما پس از ادامه تظاهرات گسترده فاریاب را ترک کرد و به کابل برگشت. بسیاری از معترضان هواداران حزب جنبش ملی اسلامی بودند. آنها می خواهند که فرد مورد نظر آنها والی فاریاب شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام ها میگویند اندونزیا یک نفتکش با بیرق ایران را پس از 4 ماه توقیف آزاد کرد. به اساس گزارش، این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که یک محکمه اندونزیا هفته گذشته حکم کرد که کشتی MT هارس می تواند آزاد شود و کاپیتان آن بدون جریمه تحت یک دوره آموزشی 2 ساله قرار گیرد. یک سخنگوی گارد ساحلی اندونزیا روز جمعه از رهایی این نفتکش خبر داد. جاکارتا در اواخر ماه جنوری گفته بود این کشتی را به گمان انتقال غیر قانونی نفت توقیف کرده. مقام‌های ایرانی این موضوع را تکنیکی خوانده بودند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک مسجد تاریخی را در میدان تقسیم شهر استانبول افتتاح کرد. اردوغان با این اقدام به هدفش که ایجاد یک عبادتگاه برای مسلمانان در این محل بود رسید. او دیروز در کنار هزاران نفر نماز جمعه را در آنجا ادا کرد و گفت:
زمانی که در سال 2013 به اعمار مسجد بار دیگر اقدام کردیم، با تظاهرات در پارک غازی روبرو شدیم. این لحظه ای بود که تروریستان در برابر ما قرار گرفتند. در 15 ماه جولای سال 2017 پس از تلاش کودتا با عزم آستین برزدیم تا نشان بدهیم که هیچ چیز جلوی این ابتکار را گرفته نمی تواند.
ساخت مسجد در میدان تقسیم و گنبد آن به ارتفاع 30 متر 4 سال طول کشید. و سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس خواسته است که 29 ماه می به عنوان روز جهانی همبستگی در زمینه حمایت از مبارزه بلاروسی ها برای دموکراسی تجلیل شود. او در پیام ویدیویی دیشب گفت:
من 29 ماه می را به عنوان روز بین المللی همبستگی با بلاروس اعلام می کنم. شما چگونه می توانید به این همبستگی بپیوندید؟ در شهرهای خود و یا هم به طور مجازی در مناسبت ها درباره همبستگی با بلاروس اشتراک کنید.
او این خواست را به مناسبت یک سالگی آغاز تظاهرات سلامیز در بلاروس مطرح کرد. شوهر تیخانوفسکایا هم در 29 ماه می پارسال به دلیل اشتراک در راهپیمایی بدون مجوز بازداشت شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. شنوندگان گرامی، در پی افزایش بی پیشینه موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان، وزارت صحت عامه این کشور تمامی پوهنتون‌ها، مکاتب و مراکز آموزشی را در 16 ولایت افغانستان تعطیل کرده است. این وزارت گفته این تعطیلات از امروز برای 2 هفته دوام خواهد کرد. وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی افغانستان گفتند که به رهنمودهای وزارت صحت عامه برای جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا عمل خواهند کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که موج سوم ویروس کرونا زنگ خطر را به صدا درآورده است. این وزارت به همین دلیل مراکز تحصیلی و آموزشی را در 16 ولایت از جمله کابل تعطیل اعلام کرده است. این وزارت گفته که این دستور از امروز برای 2 هفته در کابل، غزنی، هلمند، قندهار، لوگر، ننگرهار، پکتیا، پروان، میدان وردک، پنجشیر، بلخ، لغمان، بدخشان، کاپیسا، قندوز و نیمروز قابل اجرا است. وحید مجرو سرپرست وزارت صحت عامه در نشست مشترک خبری با سرپرست وزارت معارف و وزیر تحصیلات عالی بر رعایت توصیه های بهداشتی تاکید کرد.
حداقل 60-70% مسئول نگه می‌داره. فاصله اجتماعی یک اصل است. نقطه‌ای که وجود داره که گویا پیام را تغییر نداده. وقتی که تهدید عین تهدید هست، راه حل عین راه حل است. چطور ما می‌تونیم که به نسبت به این بی‌تفاوت باشیم؟
این تصمیم به دنبال ثبت 977 مورد ابتلا به ویروس کرونا در یک شبانه روز اتخاذ شده است. بر اساس آمار این وزارت، دیروز از جان باختن 18 بیمار کووید 19 خبر داد. از سوی دیگر، عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان در این نشست گفت که در زمینه جلوگیری از گسترش ویروس کرونا، رهنمود وزارت صحت در نهادهای تحصیلی و آموزشی زیر پوشش وزارت تحصیلات عالی رعایت خواهد شد.
کلی پندون ها و مسائل تحصیلات عالی هدایت دادیم تا اصول وقایعی مرتبط به ویروس کرونا را طبق رهنمودهای وزارت محترم صحت عامه رعایت نمایند.
در همین حال، رنگینه حمیدی سرپرست وزارت معارف افغانستان تهدید کرونا را بسیار جدی خواند و بر حمایت از تصمیم وزارت صحت تاکید کرد. با وجود تاکید مقام‌ها بر رعایت تصمیم وزارت صحت در میان جامعه دانش آموزان و کارشناسان واکنش‌های متفاوت در پی داشته است. میلاد دانش آموز مکتب در کابل گفت:
و حالا که یا تصمیم گرفته که دو هفته ما رخصت کنه و وقت درس ما زایش میشه، فکر نکنم که در دو هفته وضعیت کرونا کنترل خواهد شد.
ولی مصطفی باشنده کابل در این مورد نظر دیگری دارد.
کار خوب است، این مرض سرتاسری جهانگیر است که باید ما شما مراعات کنیم، یک سر ما نیست، صحت مهم است.
سه روز پیشتر از اعلام تصمیم تازه وزارت صحت، تالارهای عروسی و تالارهای همایش‌های بزرگ در کابل برای مدت نامشخص بسته شدند. بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه افغانستان، آمار افراد مبتلا به ویروس کرونا در این کشور به بیش از 70,000 رسیده و حدود 2,800 بیمار کرونایی درگذشتند. ولی کارشناسان برآورد میکنند که شاید آمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان:
اگر صابون نباشد، برای شستن دست ها از مواد ضد عفونی کننده حاوی الکل استفاده کنید.
وزارت دفاع افغانستان گفته که یکی از پایگاه‌های بزرگ نیروهای حمایت قاطع روز جمعه به این وزارت تحویل داده شد. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این پایگاه به نام کابل جدید است و بیش از هزاران سرباز خارجی در آن حضور داشتند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
روند تسلیم دهی پایگاه‌های نظامی نیروهای خارجی به نیروهای افغانستان همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان گفته که به تازگی یکی از پایگاه‌های بزرگ نیروهای بین‌المللی به نام کابل جدید روز جمعه به این وزارت تحویل داده شد. روح الله احمدزی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که در این پایگاه کلیدی نیروهای حمایت قاطع تحت فرمان سازمان ناتو هزاران سرباز خارجی مستقر بودند. آقای احمدزی افزود که تحویل دادن این پایگاه‌ها بخشی از برنامه خروج نیروهای بین‌المللی است. با گفته او، پایگاه‌های این نیروها یکی پای دیگر به نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان تحویل داده می‌شود. او افزود این روند به زودی پایان می‌یابد و نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان دیگر با کمبود پایگاه‌های نظامی مستحکم روبرو نخواهند شد.
دیروز کمپ نظامی کابل جدید رسماً به وزارت دفاع ملی تسلیم داده شد. این کمپ در کابل موقعیت دارد و نیروهای خارجی قبلاً در او حضور داشتند، به هزاراتن در او حضور داشتند و در چوکات ناتو در بخش تامین امنیت هموطنان ما و در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان فعالیت داشتند. نیروهای دفاعی امنیتی افغانستان در وزارت دفاع ملی از دیروز به صورت تسلیم شد و بعد از این او در کنترل ما است.
آقای احمدزی افزود با تحویل پایگاه‌های نظامی مانند این پایگاه با ارزش 1 میلیارد دلار تجهیزات نظامی ناتو به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان واگذار می‌شود. با گفته او، کمیته‌های مشخص از هر دو طرف در این بخش گماشته شدند. بر بنیاد تصمیم حکومت آمریکا، نیروهای این کشور خروجشان را از اول ماه می سال روان میلادی آغاز کردند و تا 11 سپتامبر همین سال ادامه خواهد داشت. با آغاز خروج نیروهای خارجی از این کشور، روند واگذاری پایگاه‌های آنان به نیروهای افغان نیز آغاز شد. این در حال است که در گوشه و کنار افغانستان خشونت‌ها افزایش یافته است. با این همه، مسئولان امنیتی تاکید دارند که نیروهای امنیتی افغان می توانند از مردم و کشور دفاع کنند و در حال حاضر مسئولیت 96% عملیات نظامی بر عهده آنان است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تا لحظات بعد گزارش داریم درباره جشنواره گردشگری در بامیان، اما پیش از آن مطلب مهم جهانی داریم. ایالات متحده آمریکا و هند متحد همکاری برای مهار کردن انتشار کرونا شدند. این در حال است که همزمان با افزایش ابتلا و مرگ و میر کرونا، هند تلاش میکند که همه مردم این کشور را واکسین نماید. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
امریکا و هند متحد همکاری برای جلوگیری از انتشار کرونا شدند. این در حال است که دهلی نو با ادامه موج دوم کرونا در کشور برای واکسین کردن 1.3 میلیارد نفوس هند سخت تلاش می کند. وزیر خارجه امریکا روز جمعه گفت که واشنگتن می خواهد که برای همکاری به ارتباط بحران کرونا در هند اقدام کند. او گفت در روزهای نخست انتشار کرونا کمک و همکاری هند با امریکا را ما هرگز فراموش نخواهیم کرد و اکنون که هند به کمک نیاز دارد ما با این کشور کمک خواهیم کرد. از سوی دیگر وزیر خارجه هند سوبرهمانیام جی شنکر که برای جلب کمک و همکاری هفته گذشته را در امریکا سپری کرد، در برابر سخنان وزیر خارجه امریکا در مقر وزارت خارجه با پای استاد گفت که دهلی نو به خاطر حمایت نیرومند و همبستگی با هند در شرایط دشوار از ایالات متحده قدردانی میکند. بر اساس معلومات پوانتون جان هاپکینز در امریکا، شمار مبتلایان به کرونا در هند به 27 میلیون و وفیات هم به بیش از 318 هزار نفر رسیده است. هند از لحاظ ابتلا و مرگ و میر کرونا بعد از ایالات متحده در جایگاه دوم در جهان قرار دارد، ولی ارقام واقعی هند از آمار ارائه شده شاید بلندتر باشد. تاکنون صرف 3% مردم هند واکسین شدند، اما در ایالات متحده با واکسین شدن حدود 50% افراد بالغ سفرها آغاز شده است. در این میان برتانیا دیروز به تطبیق یک واکسین دیگر کرونا اجازه داد. تزریق واکسین یک دوزی جانسن اند جانسن در حال در برتانیا اجازه تطبیق یافت که نوع جهش یافته ویروس در هند نگرانی بیشتری به بار آورده است. 85% نفوس برتانیا تاکنون حداقل یک دوز واکسین دریافت کردند، اما برای 35% هر دو دوز واکسین تطبیق شده است.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
اسمی که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
کنسرت موسیقی جشنواره گردشگری در بامیان علی‌رغم مخالفت شورای علمای این ولایت برگزار شد. این جشنواره با برنامه‌های گوناگون هنری، فرهنگی و اقتصادی برای جذب گردشگر در بند امیر با حضور هزاران نفر برگزار شد. شرح بیشتر در این گزارش.
موسیقی محلی و لحظه های پر از شادی و سرور بدور از دغدغه های امنیتی به پیشواز فصل گردشگری در بند امیر، نخستین پارک ملی افغانستان. شادی و نشاطی که برای مردمی خسته از جنگ افغانستان در جشنواره فصل گردشگری بامیان میسر شده. هزاران نفر از ولایت‌های مختلف کشور فرصت را غنیمت شمرده و به این جشنواره آمده اند. خاتمه افضلی از ولایت کابل برای اشتراک در این جشنواره به بامیان آمده است.
به هر کدام از ما از جنگ خسته شدیم و امی قسم افغانستان آرزوی از ما است اگر هر شهر بتونه که امی قدر آزادی و امی قدر زیبایی به اندازه بامیان داشته باشد، این می یک آیدیال افغانستان یا یک افغانستان رویایی برای ما بوده میتنه. مثلا در می برنامه ما می‌بینیم که از طبقات مختلف، از سنین مختلف، جوان، پیر، خرد، بزرگ آمده اینجا کنار هم بسیار متو در خوبی در صلح یک برنامه موسیقی را که خواننده‌اش هم دختر خانم است اینجا تجلیل مونه.
در این جشنواره افزون بر اجرای موسیقی و برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، شماری از حاضران با برگزاری برنامه نقاشی ندای صلح خواهی بلند کردند. یحیی انصاری مسئول برگزاری برنامه نقاشی گفت همه باید در هر گوشه و کنار افغانستان در پی ترویج صلح باشند.
بخاطر از اینکه ما صلح میخواهیم، ما مردم افغانستان از جنگ خسته هستیم، صلح میخواهیم. و اگر به یک محفل دیگه هم میریم، باید به موضوع صلح یک عمل را انجام داده باشیم. مثل که مثلا امروز برگزاری جشنواره بود، بخش موسیقی بود. ما نوآوری که در اینجا کردیم، همین موضوع را در اینجا اجرا کردیم.
در سالهای اخیر مسئولان محلی بامیان تلاش کردند که با برگزاری جشنواره‌های هنری و فرهنگی، گردشگری را به یکی از منبع درآمد ساکنان محلی مبدل کنند. شمار زنان تاجر بامیانی که صنایع دستی خود را به نمایش گذاشتند گفتند که برگزاری چنین جشنواره‌ها به بهبود تجارت و بهبود تولیدات محلی بامیان کمک می‌کنند. زهرا نظری تاجر بامیانی گفت
برگزاری جشنواره‌ها و برنامه‌های فرهنگی برای فروش محصولات صنایع دستی و بالا بردن اقتصاد محلی ولایت بامیان بسیار خوب است، هم برای خانم‌های متشبثی که صنایع دستی تولید می‌کنند، هم برای تاجران بامیانی و کسایی که در بخش اقتصادی فعالیت می‌کنند. مثل
با این همه استقبال از این جشنواره، شورای علمای بامیان با برگزاری کنسرت در بند امیر مخالفت کرد. این شورا با پخش اعلامیه برگزاری مراسم ساز و آواز را بخشی از منکرات خواند و خواستار جلوگیری از برگزاری آن شد. نصرالله واعظی رئیس شورای علمای شیعه بامیان گفت
با اساس فتوای روشن و صریح حضرت آیت الله عظمی فیاض این جشنواره ها حرام است، شرکت در اونها حرام است و راه اندازی برنامه ها حرام است. و همچنین حضرت آیت الله عظمی محمدی رحمت الله علیه داشتیم که از ایشان هم مستندن ما فتوا داریم. اینا این خب قطع از دستخواه نفس برنامه که مثلا ساز و آواز و غنا و خواندن قانون سربرهنه و اجرا می شود. حواشی برنامه کشنده است، حواشی برنامه زهر است برای مردم ما.
با این حال شماری از آوازخوانان دختر و پسر از جمله زهرا الهام در این جشنواره آواز خواندند. مقام‌های محلی هم از آنها حمایت کردند. اسحاق موحد رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت:
اما ما این برنامه‌ها را هیچ گاهی در مخالفت با دین مقدس اسلام، با شریعت، با عنعنات و اعتقادات دینی نمی‌دانیم. در دین ما دین اسلام است، اسلام دین صلح است، دین خوشی است، دین برادری و برابری است، دین اقتصاد است، دین زندگی است، اصولنامه خوب. تذکرات علما را هم در جامعه ضروری میدانیم و هیچ مخالفت و اختلاف و ضدیت و تضادی با این برنامه ها نداریم.
آقای موحد گفت که برای توسعه گردشگری در بامیان جشنواره های بیشتری در راه است. بامیان در مرکز افغانستان از امنیت خوبی برخوردار است. از 4 سال به این طرف هم ساله جشنواره های گوناگون برای توسعه فعالیت های فرهنگی و اقتصادی به ویژه رشد گردشگری در این ولایت برگزار می شود.
شنوندگان گرامی، همین لحظه خبر گرفتیم که در ولایت پروان انفجار رخ داده و در خط تلفن خبرنگار خود از ولایت پروان داریم که جزئیات از این واقعه را بر شما بیان کنه. بفرمایید.
بله، چنانچه شما گفتین لحظات پیش یک انفجار صورت گرفته در مسیر شارای کابل پروان، اما در مربوطات پروان، یعنی در نزدیک مسیر سرک موتر کارمندان البیرونی، پانتون البیرونی که مربوط کاپیسا میشه، یک پانتون دولتی است. در این هم محصلین سواری داشته و هم استادان دولتی این پانتون دولتی اثر نشیناش بودند. در این انفجار تا حال که گفته میشه 4 نفر جان باخته و 16 نفر دیگه زخمی است. و مسئولین پلیس شارای پروان میگن که زخمی ها به شفاخانه انتقال داده شده و این انفجار ناشی از ماین مغناطیسی بوده. دیگه جزئیات موضوع زیر بررسی است. تا حال مسئولیت انفجار کسی به عهده نگرفته. این دلایلی است که در اواخر انفجارات در ولایت پروان موارد بیشتر داره در این روزهای اخیر.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که در مورد انفجار در ولایت پروان گزارش داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
چند لحظه قبل گزارش را شنیدید که جشنواره موسیقی و گردشگری در بامیان با وجود مخالفت شورای علمای بامیان دیروز برگزار شد. این جشنواره برنامه‌های مختلف هنری، فرهنگی و اقتصادی داشت. سلطان محمد سرور در آغاز گفتگو از نصرالله وایزی رئیس شورای علمای شیعه بامیان پرسیده که به چی دلیل با برگزاری چنین جشنواره ها مخالفت کردند. آقای وایزی در پاسخ گفت:
مردم ما هنوزم عزادارند و شما در جریان هستین که در لیسه سید الشهدا تعداد 300 تقریبا دوربر 400 نفر شهید و زخمی داشتیم و مشخصا حدود 60-70 نفری از این شهدا و زخمی ها اما اطفال و کودکان معصوم بامیانی بودند.
میگه علمای بامیان پیش از این هم در مقابل تدویر چنین محافل مخالفت نشان دادند. این بار که به خاطر حمله مرگبار بر مکتب سید الشهدا بوده و فاجعه‌ای که به میان آمده، اما قبلا هم مخالفت کردند.
این جشنواره و این برنامه مبتذلی که در بندیمیر اجرا شد در حقیقت دادن مجوز تکفیر و مجوز قتل عام مردم ما به دست
اومد. چرا شما میگین که برنامه مبتذل بود؟ دلیلش چیست؟
بله، خب الان میرسم اینجا دلیلم. و سومین نکته خدمت شما عرض شود که جشنواره‌ای که قبلا هم در بامیان دایر می‌شدن و این مرحله هم که جشنواره‌ای که دایر شدن، مجریان و دستاندارکاران این برنامه تبلیغات می‌کردن و این موضوعات مطرح می‌کردن که ما به هدف بالا رفتن سطح اقتصاد مردم بامیان، جذب توریست و گردشگر در بامیان ما این موضوع را راه اندازی می‌کنیم. ما این موضوع را می‌خوام عرض بکنم که این جشنواره‌ها نه تنها که فایده نداشته برای مردم بامیان، بلکه ضررهای اقتصادی بسیار خطرناک را هم متوجه مردم بامیان کرد. ما با عنوان نمونه ای را عرض میکنم. بعد تحقیق شد روی موضوع، در 5 سال قبل اگر این برنامه برگزار میشد شعار میدادن که مردم بامیان 50% زیر خط فقر زندگی میکنند. الان که ما با شما صحبت میکنم و برآورد و تحقیق صورت گرفته 65% مردم بامیان زیر خط فقر زندگی میکنند. اگر به اندک مفادی هم این برنامه ها داشته باشد، این مفادش مردم مربوط میشه به یک عده خاص و به یک تعدادی از افراد خاصی که مجری برنامه هست.
یک اشکالی که مطرح میشه، میگن که اگر شکوفایی اقتصادی باشه فایدهش به عموم میرسه. خب اگر از این موضوع بگذاریم، نظر شما راجع به موسیقی و هنر موسیقی آوازخوانی چیست؟ آیا مطلقا
من میخوام این موضوع را عرض بکنم. من میخوام مشخصا و چهارمین دلیلی که ما مثلا مخالفت قبلا هم داشتیم و هر برنامه‌ای که به همین شکل و به همین بهانه‌ها دایر شده بود، ما مخالفت خود داشتیم، بیانیه خود داشتیم، در همه آرشیف‌های رسانه‌ها موجود است. علاوه بر این اضرار اجتماعی که برای جامعه ما داشته، خب از ضرر از نظر دینی متوجه ارزش‌های دینی ما میشه موضوع. و ما شخصا خود من مفتی نیستم، فقیه نیستم، یک طلبه مبتدی هستم و اما میتونم فتاوی مراجع تقلید و علمای بزرگ در این راستا تبیین بکنم. از جمله ما مشخصا خدمتتون عرض میکنم که حضرت آیت الله عظمای فیاض، یکی از مراجع عالم جهان اسلام، حضرت آیت الله عظمای محقق کابلی رحمت الله علیه که از عالم دنیا رفته، یکی از مراجع عالم جهان اسلام، حضرت آیت الله عظمای سیستانی که یکی از مراجع اعلای جهان تشیع و جهان اسلام به حساب میاد، این بزرگواران در این رابطه صریحا فتوا دارند و نوشتند که این جشنواره ها به این شکلی که دایر میشن، به شکل مختلط و به شکلی اینه که زن آواز میخونه اون هم با حالت نیمه برهنه و به همین لحاظ از نظر شرعی حرام قطعی، شرکت در این جلسه حرام و نواختن تار و تنبور حرام. مشخصا خیلی ادعا میکنن که مسئله تنبور و دنبوره از جمله فرهنگ مردم ماست، اشتباه است، مراجع حرام گفته است. بله،
خیلی ببخشین، نظر هم وجود داره. میگن که موسیقیه که نفس انسانی را تهذیب میکنه و کلمات و مفاهیم عالی را برش الهام میبخشه و از زیبایی سخن میگویه مانع نداره. در این مورد نظر شما چیست؟
و همچنین
سوال خودم میخواستم تکمیل کنم. میگن که همچو مجالس و جشنواره ها برای همبستگی اجتماعی مفید است و یک بهانه است برای خوشی جوانان.
در رابطه من ایتون عرض بکنم خدمت شما، اولا که من کارشناس موسیقی نیستم و این موضوع را همه میفهمه و میدانه و ما تابع فرمان یا فتوای مراجع تقلید خود ما هستیم و موسیقی که مهیج باشه، موسیقی که با این حالت مختلط انجام شود، این موسیقی ها حرام قطعی هست. اما اون موسیقی که شما فرمودین که خب با کلمات خوبی استعمال شوانه میفهمم چی کار شوانه شوانه تعذیب نفس اینا، اونا سر جای خود که متاسفانه او در افغانستان اصلا جا نداره، فعلا نیست، وجود نداره، مخصوص در بامیان. اینایی که برنامه ها را دایر میکنه اصلا اون مفاهیم و اون موضوعاتی که شما میگین اونا را اصلا نمیفهمد و نمیدوند که یعنی چی. اینا فقط از موسیقی، فقط همون حالتی بدترین و مستهجنترین حالت را در نظر دارن و اجرا میکنن. و همچنین اونا میگوین که مثلا این باعث همبستگی میشه. من این نکته را میخوام عرض بکنم، شما دوست بزرگوار و شما میدونین که افغانستان یک کشور 100% اسلامی است. مردم افغانستان مردم مؤمن و مسلمان و متدین هستند و سنتی هستند و همچنین این برنامه ها و این جشنواره ها باعث فاصله مردم از حکومت می شود.
صحبتی بود با نصرالله واعظی، رئیس شورای علمای شیعه ولایت بامیان. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از ستار فروخ.
مقام ها می گویند که در انفجار ماین در شهرهای پروان کابل 4 تن کشته و 16 تن زخمی شدند. به گفته مقام ها در این انفجار موتر حامل استادان و مؤسسان پوهنتون البیرونی هدف قرار گرفته. انفجار ماین کنار جاده در ننگرهار هم از غیر نظامیان قربانی گرفته. مقام ها می گویند که 2 غیر نظامی پیش از چاشت امروز هنگام در ولسوالی شیرزاد جان باختند که موتر حاملشان با ماین برخورد کرد. حمدالله محب مشاور امنیتی ملی افغانستان گفته که جنگ جاری طالبان در کشور به گفته او جنگ نااعلام شده ی پاکستان است. محب پیش از این هم اتهام وارد کرده بود که طالبان به همکاری پاکستان به جنگ ادامه می دهند، اما طالبان و پاکستان هر دو این اتهام را رد کردند. مقام ها می گویند که اندونزیا یک نفتکش با بیرق ایران را پس از 4 ماه توقیف آزاد کرد. جاکارتا در اواخر ماه جنوری گفته بود که این کشتی را به گمان انتقال غیر قانونی نفت توقیف کرده. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک مسجد تاریخی را در میدان تقسیم شهر استانبول افتتاح کرد. و سویتلانا تیستیخانوفسکایا رهبر اپوزیسیون بلاروس خواسته است که 29 ماه می به عنوان روز جهانی همبستگی در زمینه پشتیبانی از مبارزه بلاروسی ها برای دموکراسی تجلیل شود.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد از رادیو آزادی 2 برنامه هفتوار را یکی پی دیگر میشنوید. برنامه هوای تازه برای جوانان و به تعقیب آن برنامه آزادی و شنوندگان. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
مسئولان در فدراسیون فوتبال افغانستان میگویند مسابقات فوتبال میان 7 تیم در ولایت هلمند به منظور انتخاب در لیگ برتر شروع شده است. فیروز مشوف سخنگوی این فدراسیون امروز به رادیو آزادی گفت این لیگ میان لسه زکور، قانون، آریانا، شهید، چانجیر، کریم اتل و شهید انجینیر عبدالمتین آغاز شده و برای 2 ماه با هم بازی خواهند کرد. به گفته آقای مشوف تیم قهرمان به نمایندگی از هلمند در مسابقات جنوب غربی برای صعود به لیگ قهرمانان افغانستان حضور خواهد یافت. باشگاه های زیبای اندام، سامبو، کرش و کشتی آزاد در ولایت بدخشان افتتاح شدند. مجیب قاره‌زاده سخنگوی کمیته ملی المپیک امروز به رادیو آزادی گفت این باشگاه ها در ولسوالی کشم بدخشان و با کمک مالی قدرت الله حکیمی بازرگان در این ولایت ساخته شده است که 3 میلیون افغانی هزینه برداشته است. به گفته آقای قاره‌زاده با فعالیت این باشگاه ها زمینه ورزش برای جوانان بیشتر فراهم می شود و از سوی دیگر برای جلوگیری جوانان از روی آوردن به مواد مخدر جلوگیری می کند. و امروز در مورد 31 بازی باقی مانده IPL تصمیم گیری می شود. بر اساس گزارش ها کرکت بورد هند امروز شنبه در یک نشست سری در مورد لیگ IPL و تاریخ میزبانی رسمی جام جهانی 20 اوور تصمیم خواهد گرفت. بر بنیاد گزارش روزنامه اسپورت تودی، برخی منابع در کرکت بورد هند به رسانه ها گفتند که از تاریخ 19 سپتامبر تا 11 اکتبر میزبانی IPL به امارات متحده عربی داده شده و شنبه آینده در این باره تصمیم رسمی گرفته خواهد شد. لیگ کرکت هند پس از 29 بازی به علت همه‌گیری کرونا متوقف شد. از این میان درباره جام جهانی 20 آوره نیز خبرهای منتشر شده که هند در کنار IPL در امارات انجام می‌دهد، اما فردا معلوم خواهد شد که هند در این باره چه تصمیمی خواهد گرفت.
هوای تازه